صفحه 495. احتمالاً تا کنون دریافته اید که یک تعهد سطح 3 توافقی است بر سر این موضوع که آیندتان را با یکدیگر زندگی کنین. این تعهد به آن معنا است که می دانید مایلید و می خواهید زندگیتان را با هم بگذرانید، اما ممکن است بخواهید نامزد بمانید و به دلایلی تمام و کمال آمادگی نداشته باشید که زندگی مشترک را سریعاً آغاز کنید. این کار یک تعهد سطح 4 خواهد بود. در صفحات بعد به جنبه‌های مثبت و منفی نامزدی طولانی نیز خواهیم پرداخت. تعهد سطح 3 ممکن است برای هر زوجی معنای خاص خود را داشته باشد، بسته به اینکه تا چه حد سنتی و غیر سنتی باشید و بسته به شرایط پیرامون رابطتان تعهد سطح 3 متفاوت خواهد بود. در زیر نمونه هایی از چندین زوج و تعهد سطح 3 هر یک آورده شده است. آنی و کریس در حال نامزد شدن. آنی 29 ساله و کریس 31 ساله ماه هاست که یکدیگر را می شناسند. هیچ یک از آنها قبلن ازدواج نکردند و هر دو در شغل مورد علاقشان مشغول به کار هستند. آنها سال گذشته را صرف شناخت خود و خانواده های یکدیگر و نیز صحبت درباره آینده کردند. از این مراودات ارتباطی قوی و پرمهر ساختند که مایلند آن را تا پایان عمرشان حفظ کنند. گرچه آنها درباره ازدواج صحبت کردند، اما هیچ گونه تصمیم قطعی در این باره نگرفتند. بنابراین کریس تصمیم گرفت به طور رسمی به آنی پیشنهاد ازدواج بدهد و در پی آن رسماً نامزد شدند. عروسی خود را برای یک سال دیگر برنامه ریزی کردند تا پیش از آنکه عملاً زندگی مشترک را شروع کنند وقت بیشتری جهت مستحکم تر کردن پیوندشان داشته باشند. کریس و آنی نسبتاً سنتی هستند. از این رو تصمیم گرفتند گرچه اوقات زیادی را با یکدیگر می‌گذرانند، اما تا پس از عروسی با هم همخوابه نشوند. برای آنها نامزد شدن تحقق مطلوبی از تعهد سطح 3 خواهد بود. جون و کیت نامزد ماندند. جون 36 ساله و کیت 37 ساله، دو سال و نیم است که یکدیگر را می‌شناسند. جون قبلاً یک بار ازدواج کرده است و بچه ای از ازدواج قبلی خود ندارد. والدین جون و کیت از هم جدا شده بودند. بنابراین از همان ابتدا بسیار تلاش کردند تا صادقانه درباره افکار و احساساتشان با یکدیگر گفتگو کنند و رابطه ای را که مطلوبشان بود خلق کنند. ارتباط بین آنها قوی و سالم است و می دانند که حال وقت آن است که آن را به مرحله جدیدی وارد کنند. گرچه هیچ یک از آنها فعلاً آمادگی زندگی مشترک را ندارد و جون نیز در نظر ندارد که در آینده نزدیک بچه دار شود، شاید نیز هرگز نخواهد بچه ای داشته باشد. بنابراین از اینکه ازدواج کند مردد است. کیت مخالفتی ندارد و گرچه نمیتواند آینده‌ای بدون جون را تصور کند، اما میداند که جون همچنان روی دیدهای منفی خود نسبت به ازدواج و برای غلبه بر ترسها و تردیدهایش کار میکند. پس از صحبت و گفتگو درباره احساسات خود به این نتیجه رسیدند تا ازدواج و زندگی مشترک را به بعد موکول کنند. این حرکت برای هر دوی آنها به معنای تعهدی جدید و قوی بود و آنان را آماده تعهد سطح 4 خواهد کرد. جون و کیت زیاد سنتی نیستند و این طور فکر می کنند که فوراً عروسی کردن و یا نکردن تأثیر زیادی در زندگی و آینده آنان نخواهد داشت. هر دو از این تصمیم راضی هستند، چرا که دو منظور را برای آنان برآورده می کند. آنان را آماده تعهد سطح 4 می کند و در ضمن به آنان امکان می دهد که وقت بیشتری داشته باشند تا بر ترس ها و نگرانی های خود در رابطه با ازدواج غلبه کرده و آنها را التیام بخشند. جنبه های مثبت و منفی نامزدی طولانی. ظرف چند دهه گذشته میلیون ها زوج از تمامی گروه های سنی به دلایل مختلف نامزد شدن را سرآغازی بر زندگی مشترک خود قرار دادند. نکته مهم، چنانچه احیاناً در رابطه با این نوع از ارتباط به واسطه ارزش‌ها و باورهای مذهبی یا اخلاقیتان نظریات، قضاوت‌ها و داوری‌های به خصوص و نه چندان مساعدی دارید، در اینجا از شما خواهش می‌کنم به این نکته توجه کنید که من در اینجا صرفاً از نقطه نظر روانشناختی به این قضیه پرداختم. شایان ذکر است که هر دو عواقب مثبت و منفی نامزدی طولانی با شخص مورد علاقه تان را درک کنید. جنبه های مثبت. از آنجا که به عنوان یک روانکاو و مشاور خانواده در طول سالیان شاهد بسیاری از روابط مختل و عاری از سازش و تفاهم بودم، بخشی از وجودم احساس می کند که چه خوب بود چنانچه امکان داشت تمامی زوجها پیش از آن که تصمیم به ازدواج بگیرند می توانستند یک دیگر را خوب بشناسند. نمی توانم بگویم که واقعا چه تعداد از روابط ناسالم پایان پذیرفته بود، تنها اگر طرفین معنای 24 ساعت با هم بودن در زیر یک سقف را درک کرده بودند و با مسائل و موضوعاتی روبرو می شدند که به طور معمول از رویارویی با آن اجتناب می کردند. مسائل و موضوعاتی که به واسطه دیدارهای محدود آخر هفته و یا حداکثر چند بار در طول هفته اصولاً امکان پذیر نبود و فرصتی نیز رخ نمی داد تا بروز کنند و یا به عبارت دیگر رو شوند. در زیر برخی از جنبه‌های مثبت نامزدی طولانی آورده شده است. قسمت‌هایی از شخصیت همسرتان را خواهید شناخت که به طور معمول امکان ندارد بر آنها آگاهی یابید مگر آنکه با هم زندگی کنید. برای شناخت شخصی که به طور متناوب و نپیوسته او را می‌بینید، هیچ راهی بهتر از این نیست که عملاً با او زندگی کنید. در دیدارهای کوتاه 2 یا 3 ساعت در هفته، بیشتر افراد بهترین رفتارشان را نشان می‌دهند، اما واقعیت در زمانی طولانی‌تر از آن، هنگامی آشکار می‌شود که با هم زیر یک سقف زندگی می‌کنند. هنگامی که با کسی زندگی می کنید، عادتها، نگرشها و رفتارهایی را از او می بینید که هرگز از او سراغ نداشتید، چرا که او را در محل زندگی دائم و یا به عبارتی منطقه امن او می بینید که همان خانه اش باشد و بنابراین جنبه هایی از شخصیت او را خواهید دید که اگر مثلا فقط با او بیرون می رفتید، امکان نداشت که ببینید. او را هنگامی می‌بینید که خسته، مریض، عصبانی، مایوس و قرقرو است. زندگی مشترک قدرت و خیشتنداری می‌طلبد و ایجاب می‌کند طرفین سازش و انعطاف پذیری‌هایی از خود نشان دهند. تنها با زندگی مشترک است که طیف کامل‌تری از عکس‌العمل‌های احساسی و روحی شریک زندگیتان بر شما فاش می‌شود. داستان‌های وحشتناک بیشماری درباره ازدواج بسیاری از مراجعینم شنیدم که به محض آنکه زندگی مشترک زیر یک سقف را آغاز کردند، چیزهایی از همسرشان کشف کردند که برایشان غیرقابل قبول و غیرقابل تحمل بوده است. ازدواج به خودی خود بدون تکانها و شوکه شدنهای ناخوشایندی از این دست به اندازه کافی سخت است. در میابید که آیا سبک زندگی شما و همسرتان از تفاهم و هماهنگی حقیقی برخوردار است یا خیر؟ بسیاری از مردها برای روابط عشقی دراماتیک معشوق‌های فوق‌العاده‌ای هستند، اما شوهرهای بسیار بدی هستند. بسیاری از زنها نیز رفیق‌های نیمه وقت فوق‌العاده‌ای هستند، اما همسران و مادران تمام وقت وحشتناکی هستند. ممکن است از عشق ورزیدن به کسی لذت ببرید، اما از زندگی با او بیزار باشید. ویژگی هایی که موجب می شوند عاشق کسی شوید و یا از دیدن او لذت ببرید، ممکن است کافی نباشد تا هماهنگی همیشگی شما را پس از آنکه همخانه شدید تضمین کنند. ممکن است دریابید که سبک زندگی شما و همسرتان با یکدیگر هماهنگی و همخوانی ندارند و این چیزی است که هرگز نمی توانستید بفهمید مگر آنکه همخانه بودید. در میابید که قابلیت و توانایی همسرتان در ایجاد ارتباطی حقیقی و کانونی گرم به چه میزان است. همان گونه که قبلا نیز گفتم، زندگی مشترک قدرت و خیشتنداری می‌طلبد و ایجاب می‌کند طرفین سازشکار و انعطاف‌پذیر باشند. به این دلیل که عادات و خواسته های دو انسان متفاوت و منحصر به فرد است، حال می‌خواهد با یکدیگر ادغام شود. ممکن است هرگز متوجه نشوید که همسرتان تا چه میزان تمایل و قابلیت ارتباطی مستحکم و صمیمی را دارد، مگر اینکه تعهد زندگی مشترک با او را عهده‌دار شوید. تنها وقتی که مجبورید با هم درباره امور اقتصادی، غذا، مسئولیت‌های خانه، تملکات و غیره تصمیم بگیرید، خواهید توانست از اینکه آیا همسرتان همراه خوبی است مطمئن شوید. می توانید از ازدواج به دلایل نادرست و زندگی مشترک زودهنگام و نسنجیده برحذر باشید. گرچه زندگی مشترک می تواند تجربه شیرینی از یک رابطه باشد، اما چنانچه زود هنگام نپخته و نسنجیده بدان وارد شوید، اشتباهی بزرگ خواهد بود. به بسیاری از زوجها مشاوره دادم که به دلایل نادرست زیر زندگی مشترک را آغاز کرده بودند. صرفه‌جویی در هزینه اجاره خانه، در مواردی که زن و مرد هر یک خانه استیجاری جداگانه‌ای داشتند، صرفه‌جویی در هزینه‌های رفت و آمد و رستوران، به این دلیل که یکی از طرفین خانه قشنگتری داشته است، به این دلیل که می‌خواستند زودتر مستقل شوند تا بتوانند اوقات بیشتری با هم باشند، به این دلیل که یکی از طرفین می‌ترسیده است دیگری را از دست بدهد. زندگی مشترک و همخانه شدن پیش از آن که رابطه شما و همسرتان به سطح رضایت بخش و قابل قبولی از تعهد، پختگی و ثبات روحی رسیده باشد، می تواند عملاً موجب تسریع فروپاشی رابطه گردد. چنانچه آمادگی تحمل فشارهای زندگی مشترک را ندارید، ممکن است رابطتان زیر بار تنشی از هم بپاشد که زندگی مشترک زود هنگام با خود به همراه خواهد آورد. ممکن است ازدواج زود هنگام موجب شود که از لحاظ روحی و عاطفی تنبل شوید. چنانچه ازدواج و زندگی مشترک برایتان به صورت هدفی بزرگ در آمده باشد و نیز پیش از آن که به راستی آمادگی آن را داشته باشید، زندگی مشترک را آغاز کنید، این خطر را به جان خریده اید که دیگر همچون گذشته از لحاظ روحی و احساسی فعال نباشید. به این معنا که ممکن است برای حفظ آرامش از رویارویی با مشکلات و مسائلتان سر باز بزنید، مخصوصا اگر نیاموخته باشید که چگونه با همکاری یکدیگر بر روی مشکلات و درگیری‌هایتان کار کنید تا آنها را حل کنید. این امکان وجود دارد که به همسر خود توجه و قدردانی کمتری از گذشته نشان دهید و از رابطتان در بسیاری از جهات غافل شوید، چرا که دیگر او مال شما است و همیشه در کنارتان است. توافق و قرار زندگی مشترک با کسی لزوماً به معنای رابطه و ارتباط با او نیست، بلکه تنها یک صورت اظهار و ابراز آن است. یکی از معمول‌ترین و رایج‌ترین اشتباهاتی که بسیاری از زوجها مرتکب می‌شوند این است که از لحاظ عاطفی تنبل و کمکار می‌شوند و این ریسک برای آن دسته از زوجهایی که پیش از تثبیت یک پیوند احساسی مستحکم زندگی مشترک را آغاز کرده باشند بسیار نیز خطرناک است. جنبه‌های منفی در زیر برخی از جنبه‌های منفی نامزدی طولانی آورده شده است. ممکن است رابطتان را که هنوز به ازدواج نینجامیده است، با توقعات زیادی و نابجا از همسرتان که برای شما همه کار انجام دهد خراب کنید. ممکن است انگیزه و تمایلتان را نسبت به تعهد سطح بعد از دست بدهید و از تعهد سطح 4 به صورت مادام العمر سر باز بزنید. احتمالاً این ضرب المثل را شنیده اید. چرا هنگامی که می توانید شیر مجانی به دست آورید گاو بخرید؟ بسیاری از ما در هنگامی که می خواهند دخترهایشان را متقاعد کنند که از روابط جنسی با پسرها برحذر باشند، این ضرب المثل را به کار می برند. به این معنا که چنانچه با پسرها رابطه جنسی برقرار کنید، دیگر با شما ازدواج نخواهند کرد، زیرا آنچرا که می خواستند حال دیگر به دست آوردند. بسیار شنیدم که همین ایراد را به نامزدی‌های طولانی می‌گیرند. اگر مردی با شما ارتباط داشته باشد و از مزایای زندگی خانوادگی بهره‌مند باشد، انگیزه ای نخواهد داشت تا از شما بخواهد با او ازدواج کنید. معتقدم که در برخی موارد این موضوع صحت دارد، مخصوصاً چنانچه تعهد سطح 3 را هنوز دریافت نکرده باشید و از لحاظ احساسی یا جنسی با کسی درگیر شده باشید و مدت کافی با یکدیگر آشنا نبوده باشید و نسبت به یکدیگر شناخت کافی کسب نکرده باشید. بعضی از مردها یا زنهای تعهد گریز ممکن است خود را پشت نامزدی پنهان کنند تا صمیمیتی را تجربه کنند که محتاجانه به دنبالش هستند و در این حال از تعهد نهایی ازدواج و مسئولیت‌های آن راحت باشند. به عقیده من راه حل این نیست که از نامزد شدن یا نامزد ماندن با کسی حتما خودداری کنیم، مگر اینکه خودتان احساس کنید این کار برای شما درست است. چنانچه به زندگی مشترک با کسی می اندیشید، اما سازمان و ساختار رسمی و سنتی ازدواج را ترجیح می دهید، پیش از آن که با او همخانه شوید، باید درباره تمامی موضوعات فوق با همسرتان مذاکره و گفتگو کنید تا از سوء تفاهم‌های احتمالی جلوگیری کنید. ممکن است بخواهید برای خود یک مهلت زمانی را در نظر بگیرید، برای نمونه 9 ماه الی 1 سال، تا در خلال این مدت بتوانید رابطتان را مجدداً ارزیابی کنید و بفهمید که آیا آمادگی ازدواج را دارید یا نه. تعهد سطح 4، تعهد به اینکه تا پایان عمر با یکدیگر زندگی خواهید کرد. هنگامی آمادگی تعهد سطح 4 را دارید که مدتی از تعهد سطح 3 شما گذشته باشد، نامزد شده باشید یا برای نامزدی برنامه ریزی کرده باشید و بر روی مسائل و مشکلات احساسی و روحی خود کار کرده باشید و به نتایج خوبی نیز رسیده باشید. به رابطه خود اعتماد و ایمان کامل داشته باشید و بدانید که به رغم هر گونه سختی ها و ناملایمات می تواند ادامه یابد و رشد کند. مشتاق و آرزومند آن باشید که با همسرتان سطوح عمیق‌تری از عشق و صمیمیت را تجربه کنید و تمام و کمال به او و به ازدواجتان تن در دهید. قرارداد تعهد سطح 4، موافقت می‌کنید که مایلید و می‌خواهید باقی‌مانده عمرتان را با یکدیگر زندگی کنید. موافقت می‌کنید که به عنوان همسر مادام العمر یکدیگر رابطتان را همانند فرزندتان گرامی داشته و از آن حمایت کنید. موافقت می‌کنید تا هر گونه تعهدات دیگران را نیز که برای اتحاد و یگانگی هرچه بیشتر شما لازم باشد بپذیرید. برای اکثر مردم یک تعهد سطح 4 با ازدواج رسمی و قانونی همراه با مراسمی به خصوص تحقق می‌پذیرد. برای برخی دیگر که کمتر سنتی هستند ممکن است مراسم چندان مهم نباشد و ازدواج خود را خصوصی تر برگزار کنند. در هر شکل یک تعهد سطح 4 بالاترین فرم تعهد است که می‌توانید در قبال کسی عهده‌دار شوید. معنای حقیقی ازدواج عمیقاً باور دارم که تعهد حقیقی را نمیتوان با مراسم عروسی و یا یک عقدنامه خلق کرد. ازدواج یک قطعه کاغذ یا یک حلقه نامزدی یا آلبومی از عکس‌های مختلف ترتیب دادن نیست. این نیز نیست که بگویید ما 25 سال است که با هم ازدواج کرده ایم. ازدواج روشی است برای عشق ورزیدن، گرامی داشتن، تجلیل و ستایش هر روزه از همسرتان و همچنین صورتی از ابراز تعهدتان در قبال یکدیگر. بدین ترتیب ازدواج فرایندی است فعال و شراکتی، نه حالتی ساکن و ایستا. نمی توانید بگویید که متأهل هستید زیرا عروسی مجللی داشتید یا 25 دلار تمر باطل کردید و یا به دلیل آنکه دیگران فکر می کنند که متأهل هستید. شما تنها هنگامی متأهل هستید که با همسرتان از لحاظ فکری، احساسی، جسمانی و روحی رزونانس داشته باشید. معتقدم که تحقق ازدواج در قلب‌های ما حادث می‌شود، نه در یک مسجد یا محضر یا کلیسا یا کنیسه یا سالن رقص یک هتل گران قیمت. ازدواج یک انتخاب است، آن هم نه فقط یک بار و در یک روزه به خصوص، بلکه دوباره و دوباره و دوباره، و تبلور این انتخاب رفتاری است که با همسرتان دارید. هنگامی که یک زن به برنامه رادیویی ام زنگ می زند یا نامه ای برایم می نویسد و به من می گوید 20 سال است که ازدواج کرده است و خوشبخت نیست، زیرا شوهرش او را اذیت می کند، درباره مشکلاتشان صحبت نمی کند و به او خیانت می کند، مشروب می خورد و با او مثل آشغال رفتار می کند، اما زن نمی خواهد که از او جدا شود و ازدواجشان را پایان دهد، پاسخم همواره به او یک چیز است. شما ازدواج نکرده اید، بلکه قرارداد زندگی مشترک دارید. ازدواج ارتباطی عمیق و صمیمی است، یک کانون گرم است، نه یک میدان نبرد. آن لحظه که با یکدیگر بدون عشق و احترام رفتار می کنید، ازدواجتان نیز دیگر پایان پذیرفته است. وقتی با خشم و بی‌اعتمادی با همسرتان زندگی می کنید، او دیگر شوهر شما نیست. ممکن است با هم زندگی کنید، اما زن و شوهر نیستید. ممکن است سالها طول بکشد تا نهایتاً از هم جدا شوید، اما واقعیت امر این است که هر لحظه قلبهایتان را بر روی یکدیگر بستید و از لحاظ احساسی طلاق گرفته اید. اینطور دریافتم که بسیاری از جوانها با این باور غلط و خطرناک زندگی می کنند که وقتی ازدواج کردند، رابطه‌شان دچار تغییری فوق‌العاده و اتفاقی می شود. به خود میگویند وقتی که دیگر ازدواج کرده باشیم مطمئنم که اوضاع بهتر خواهد شد. چنین معتقدم که تصمیم ازدواج نوعی جدیت، شور و بیداری روحی میطلبد و از آن پس ازدواج به یک عدسی درشت نما تبدیل میشود که هر گونه شرایط و مقتضیات پیش از ازدواج را اهم از مثبت یا منفی تنها بزرگتر نشان میدهد. چنانچه رابطه‌ای فوق‌العاده دارید، ازدواج آن را بهتر خواهد کرد. چنانچه رابطه‌ای متزلزل و متشنج دارید، ازدواج آن را حتی متلاطم‌تر نیز خواهد کرد. هر گونه مشکلات و مسائلی که قبلاً داشتید، پس از ازدواج ناراحت کننده تر به نظر خواهند آمد. هر گونه نقاط قوت شما غنی‌تر و واقعی‌تر دیده خواهد شد. چه وقت آمادگی ازدواج را دارید؟ علاوه بر انجام تمامی آزمون‌ها و پاسخ‌ها به پرسش‌هایی که در این کتاب گنجانده‌ام، پیشنهاد دیگری که به شما دارم این است که از خود این سوال را بپرسید. آیا همین الان نیز این احساس را دارم که نامزدم همسرم است؟ آیا از همین الان نیز با او احساس متأهل بودن دارم؟ چنانچه پیشا پیش یگانگی یکی بودن و رزونانسی را در قلبهایتان احساس می کنید، آنگاه ازدواج بزرگ داشتی از آن ارتباط است که قبلن برای خلق آن سخت تلاش کرده اید. عروسی شما به این گرامی داشت صورت رسمی می بخشد، اما احساس تأهل باید از پیش میان شما وجود داشته باشد. باور نمی کنم کسی این قدرت را داشته باشد که تنها با یک ازدواج حس تأهل شما را از آنچه قبلن نسبت به او احساس می کردید بیشتر کند. قویاً باور دارم که سپردن ازدواجتان به خدا یا یک منبع متعالی و برتر از آگاهی و درخواست حمایت و رحمت از جانب او میتواند به طرز فوق‌العاده‌ای نیروبخش باشد. این یکی از راه‌های گرامی داشت منبع شما یا همانا آفریدگارتان و شکرگزاری به جهت عشقی است که در یکدیگر یافته اید و دعا و درخواست بینش و آگاهی جهت توسعه و افزایش هدیه‌ای که به شما داده شده است. طبیعتاً این باورهای شخصی شما هستند که مهمترند و من تنها خواستم افکار خود را با شما سهیم شوم. از آنجا که در طول سالیان متمادی بسیاری از مردم به من گفتند ایده هایم به آنها کمک کرده است تا به دید خود نسبت به ازدواج وضوح بیشتری ببخشند، ایده های خود را مطرح می کنم. پاسخ به پرسش های شما درباره تعهد. در زیر برخی از رایج‌ترین سوالاتی که در رابطه با تعهد از من پرسیده شده و نیز پاسخهای من به آنها آورده شده است. از کجا بدانم که کسی با تعهد مشکل دارد؟ باید تا همکنون دریافته باشید که مشکلات یک رابطه تنها به یک دلیل موجب تعجب ما می شوند که در ابتدا به نشانه های هشدار رجوع کنید به فصل چهارم بی توجه هستیم. بنابراین بهترین راه شناسایی یک فرد تعهد گریز این است که از دستورالعمل‌های سطوح مختلف تعهد پیروی کنید که در این فصل به آن پرداختیم. این بدان معناست که باید از همسر آیندتان بپرسید در قبال تعهد چه احساسی دارد و از همان ابتدا که رابطتان رابطه نوپا محسوب می شود به جوابهای او توجه نشان دهید. سپس اطمینان حاصل کنید که با گذشت زمان تعهد سطح بعدی را متناسب با مرحله‌ای که رابطه تان در آن است، رابطه نوپا در حال رشد، رابطه جدی، حتما دریافت کنید. از صحبت کردن درباره این موضوع اجتناب نکنید و آن را به تعویق نیز نیندازید. چنانچه نامزدتان در دادن تعهد مورد نظر به شما مقاومت نشان داد و از اینکه بر روی آن کار کنید نیز خودداری کرد، با شهامت به رابطتان با او پایان دهید. اگر او به راستی از تعهد می هراسد و این طور فکر می کند که می تواند از زیر آن شانه خالی کند و با شما بماند بدون اینکه به شما تعهدی بدهد، پس این کار را خواهد کرد. شما باید خواسته هایتان را مطالبه کنید و به استانداردهای شخصی خود احترام بگذارید و به آنچه فکر می کنید درست است پایبند بمانید. می گوید می خواهد درباره آینده من یک تعهد جدی به من بدهد، اما آمادگی آن را ندارد. معنای آن چیست؟ آیا فقط می خواهد بهانه بیاورد؟ نه، اگر می گوید که آمادگی آن را ندارد، حقیقت را گفته است. سؤالی که شما باید از او بپرسید این است که دلیل اینکه آمادگی نداری چیست؟ چنانچه دلیل آن را نمی داند، پس به این معنا است که نمی خواهد بیشتر درگیر شود. او نمی تواند اوضاع را بهتر کند. این گفته او که نمی دانم دلیل آن چیست، دلیل قابل قبولی نیست. باید به او بگویید چنانچه می خواهی باز هم مرا ببینی، دلیل آن را پیدا کن. در غیر این صورت شما ماها و سالها در یک برزخ روحی و دودلی و انتظار زندگی خواهید کرد و هرگز به طرزی معجزه آسا و ناگهانی ترس او از تعهد دادن ناپدید نخواهد شد. وحشتناک است به برنامه ریزی احساسی خود رجوع کنید به فصل دوم و ضربه عاطفی دوران کودکیمان نگاه کنیم و با آنها روبرو شویم. بگذارید او بداند که راحت نبودنش را درک می کنید. اما در این حال به او بگویید که برای خود و احساساتتان نیز ارزش قائل هستید و به رابطه‌ای که نمی دانید به کجا خواهد رفت ادامه نمی دهید. وقت صرف کنید و به شرایط زندگی نامزدتان فکر کنید. آیا مشکلاتی واقعی وجود دارند که او را از این که به شما تعهد دهد باز می دارند؟ مشکلاتی از قبیل یک طلاق بد و زشت که هنوز از آن التیام نیافته است یا فشار اقتصادی؟ با او درباره این موضوعات صحبت کنید. گام مهم بعدی این است که از او بپرسید فکر می کند کی و چه وقت آمادگی آن را خواهد داشت و اینکه به چه چیزی احتیاج دارد تا بتواند آمادگی آن را کسب کند. این حق مسلم شماست که بدانید زمانی که مورد نظر اوست چه مدت است. از او بخواهید این تمرین روشنگر را انجام دهد. این به او کمک خواهد کرد تا با احساسات خود در رابطه با تعهد تماس برقرار کند. آماده یک تعهد جدی یا ازدواج خواهم بود هنگامی که این تمرین از نوع پر کردن جای خالی است. کسی که این تمرین را انجام می دهد باید دست کم 10 بار جمله فوق را تکرار کند. مثال: آماده یک تعهد جدی یا ازدواج خواهم بود هنگامی که خانه ای از خود داشته باشم، 50,000 دلار در حساب بانکی خود داشته باشم، 30 ساله شده باشم، هرگز جاذبه ام را نسبت به نامزدم از دست ندهم، یک نمونه ازدواج موفق را ببینم. به او گفتم که باید به من یک تعهد بدهد و او گفت که در آن باره فکر خواهد کرد. تا کی صبر کنم؟ این موضوع بستگی دارد که در آن باره فکر خواهم کرد به چه معنا باشد. برای برخی از مردم به این معناست که به این موضوع که چگونه از شر تو خلاص شوم و وقت بیشتری برای خود خریداری کنم فکر خواهم کرد. برای برخی دیگر ممکن است به این معنا باشد که واقعا بخواهد به طور جدی بر روی برنامه ریزی احساسی خود کار کند تا بتواند دلایل ترس از تعهد خود را درک کند. باید از او بپرسید منظورش از در آن باره فکر خواهم کرد چیست؟ از او بپرسید که کی و چگونه به آن فکر خواهد کرد؟ آیا نزد مشاور و یا روانکاو می رود، کتاب می خواند، در گروه درمانی ها شرکت می کند، آیا با افراد دیگری که متأهل هستند صحبت می کند، در نظر دارد چه اقدام به خصوص و مشخصی در این رابطه بکند که در آن باره فکر کند؟ در آن باره فکر خواهم کرد و روی آن کار خواهم کرد و غیره جوابهای قابل قبولی نیستند. هنگامی که در رابطه ای هستید که طرفتان بر روی خودش کار می کند، به مراتب احساس بهتری خواهید داشت اگر بدانید که دارم بر روی آن کار می کنم یا می خواهم بر روی آن کار کنم به چه معناست. کسی که دارد با ترس خود از صمیمیت مقابله می کند و در این راستا گامی برداشته است، می تواند همسر خوبی باشد. واقعیت امر این است که او به مراتب از کسی که کورکورانه خود را به یک رابطه انداخته و سپس دیوارهای عاطفی دور خود علم می کند، سالمتر و صادقتر است. بنابراین در این خودکاوی و خودشناسی طرف مقابلتان از او حمایت کنید، اما اطمینان حاصل کنید که شما نیز در این فرایند منظور شده اید و او شما را از جریان پیشرفت خود مرتباً با خبر می سازد. در ضمن مراقب نیز باشید که به دنبال یک تعهد نپخته و زود هنگام نباشید. برای نمونه